بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین. ولك أن تحمل قوله وهو أعم على جواب سؤال مقدر، كأن قائلا يقول الأخص على ما علم سابقا هو الكلي الذي يصدق عليه كلي آخر صدقا كليا ولا يصدق هو على ذلك الآخر كذلك، والجزئي الإضافي لا يلزم أن يكون كليا بل قد يكون جزئيا حقيقيا. فتفسير الجزئي الإضافي بالأخص بهذا المعنى تفسير الأعم بالأخص، فأجاب بقوله وهو أعم أي الأخص المذكور هاهنا أعم من المعلوم آنفا، ومنه يعلم أن الجزئية بهذا المعنى أعم من الجزئي الحقيقي، فيعلم بيان النسبة التزاما. وهذا من فوائد بعض مشايخنا خاب الله سراه. بحث در جزئی اضافی بود. دو تا مطلب در اینجا مطرح بود. یکی این که تعریف جزئی اضافی چه هست و دیگر این که نسبت بین جزئی اضافی و جزئی حقیقی از نسب اربعه کدوم هست. به مطلب اول مصنف با این قسمت کلام خودشون اشاره کردن که وقد یقال الجزئی للأخص، گاهی جزئی اطلاق میشه گاهی جزئی گفته میشه به اخص، به مفهومی که اخص از یه مفهوم دیگری باشه، به اخصی که در تحتی اعمی واقع باشه، به یه مفهومی که دایره شمولش کمتر از دایره شمول یه مفهوم دیگری باشه. مثلا زید نسبت به انسان، زید نسبت به انسان، زید عرض میکنم که خب اینجا نسبت به انسان اینجوری است که مفهومی است اخص نسبت به انسان، و این اخص در تحت اعم است که انسان باشه، یعنی انسان هم شامل زید میشه و هم شامل غیر زید که سایر افراد انسان باشن میشه. حالا البته مثل منطق مزفر و بعضی از شراح اینها مثال زدن به زید نسبت به حیوان جنس را مثال آوردن، اینجوری مثل منطق مزفر و اینها اینجوری مثال زدن که جزئی اضافی مثل زید نسبت به حیوان. اینم خوب درسته، زید نسبت به حیوان مفهومیست اخص نسبت به مفهومی اعم که حیوان باشه، حیوان هم بر زید صدق میکنه و هم بر افراد سایر انواع حیوان صدق میکنه، بر افراد بقر و افراد فرس و اینجوری هست. یا مثلا حالا این جایی که جزئی حقیقی باشه، جزئی اضافی مثل زید نسبت به حیوان، جایی که مثلا کلی باشه باز جزئی اضافی هم باشه مثل انسان نسبت به حیوان، انسان هم نسبت به حیوان همین جوریست که انسان عرض میکنم که هر جا صدق بکنه حیوان هم صدق میکنه، و البته یه جاهایی هم حیوان صدق میکنه که انسان صدق نمیکنه، پس انسان اخص است نسبت به حیوان و این اخص در تحت این اعم نیست که حیوان باشه. بعد همین جوری باز حیوان که جنس انسانه، جنس زیده، چون زید انسان حیوان و ناطق، حیوان جنسشه ما به اشتراکشه، ناطق فصلشه ما به امتیازش هست، باز همینجوری حیوان نسبت به جنس خودش باز جزئی اضافیه. حیوان وقتی خود تعریفش میکنیم میگیم حیوان جسم و نامی جنسش حساس و متحرک به اراده، این هفت ساسل و متحرکن بالاراده هم دو تا از لوازم فصل حیوانه که جای فصلش قرار دادیم، چون فصل حقیقی حیوان معلوم نیست. حالا جسم نامیون، جسم نامیون هم شامل حیوان میشه، جنس حیوانه. هر جا حیوان صد کنه جسم نامیون صد میکنه، اون حیوان یعنی جسم نامیون از ساسل متحرکن بالاراده. و دایره شمولش و توسعش این جسم نامی بیشتره. اون جسم نامی مثلا در نباتات اینها صدق میکنه، اما دیگه حیوان در اونها مثلا صدق نمیکنه. پس باز حیوان نسبت به جسم نامی اخصه، این اخص در تحت این اعمه. المفهوم المضاف و الى ما هو و اوسع منه دائرتن، تمام اینا صادق میشه جزئی اضافه. باز جسم نامی نسبت به جنسه همجور تعقیب میکنیم. جسم نامی، خب میگیم جسم نامی جان، باز جسم مطلق، از با جسم بودن جسم مطلق، این باز جنس جسم نامیه. جسم نامی جسمه، عرض میکنم خب جسم مطلق مثلا باز میشه جنس جسم نامی، باز جسم نامی نسبت به جسم مطلق باز اخص میشه و میشه جزئی اضافی. هر جا جسم نامی صد کنه جسم هم صد میکنه جسم مطلق، تمون جوهر و یمتنه هم یفر زفیه خصوص سلاستون متقاطعتون علا زمان یا قبائم باشه. به علاوه که دایره شمول جسم مطلق بیشتره، در حجر هم جسم هست اما دیگه باز جسم نامی مثلا صد میکنه، این دایره شمولش بیشتره، اون اخص هست نسبت به این در تحت این اعمه. جسم مطلق باز جنسی داره، باز نسبت به جنسش عرض میکنم که اخص هست و میشه جزئی اضافی. چون جسم مطلق را چی تعریف میکنیم؟ میگیم جوهران یمکن و ان یفرز فیه خطوط و ثلاثه متقاطعتون علا زوایا قوائم. جوهر از جسم جوهری است که جوهرم که ماهیت و نظام وجد است، خارج وجد است لا فی الموجه، جوهری است که ممکنه فرض بشه درش خطوط سگانی که عرض میکنم طول و عرض و عمق، که اینها یکدیگر را در ست زاویه قائمه عرض میکنم قطع بکنن. و اینم تعریف جسم مطلق. خب پس جسم مطلق باید نسبت به جنسش که جوهر باشه باز اخصه، چون جوهر شامل جسم مطلق هم میشه، عرض میکنم شامل غیرش هم مثلا میشه. جوهر آخه پنج قسم داره، اینجوری هست دیگه، جوهر پنج نوع داره، پنج قسم داره، یا عقله یا نفسه یا صورته یا حیوله یا جسم مثلا. پس بنابراین اون یه جای دیگه هم صد میکنه که این جسم مطلق صد نمیکنه، اما این جسم مطلق هر جسم صد جوهر هم صد میکنه، جنسشه، اعمت اون نسبت به جوهر میشه جزئی اضافی. حالا جوهر نسبت به چه؟ دقت میفرمایید مفهوم زید یا انسان نسبت به حیوان شد جزئی اضافی، مفهوم انسان حیوان نسبت به جسم نامی شد جزئی اضافی و اخص، مفهوم جسم نامی نسبت به جسم مطلق شد جزئی اضافی و اخص، جسم مطلق نسبت به جوهر شد جزئی اضافی و اخص. حالا ببینید باز مفهوم جوهر باز آیا یه مفهوم اعمتری از مفهوم جوهر هم هست تا اینکه مفهوم جوهر و جوهر نسبت به او بشه جزئی اضافی؟ بله، مفهوم وجود، لذا مفهوم وجود دیگه میگن اعم مفاهیمه، لذا ابده بدیهیات تصوریه هم مفهوم وجوده. عرض میکنم الان مفهوم وجود، لذا وجود را دیگه در تعریف چیز میاری. البته جوهر دیگه جنس الاجناسه، دیگه فوق جنسی نیست چنانچه حالا بحثش خواهد آمد، اما باز از مفهوم جوهر اعمتر مفهوم وجوده. لذا میگیم که در تعریف جوهر ماهیتون ازا وجدت، وجود را در تعریفش میاری. عرض میکنم که حالا این یا مثلا یا مفهوم جوهر نسبت به المفهوم، خب اخص میشه دیگه، المفهوم اعمه، مفهوم جوهر یه مفهومیه، پس نسبت به المفهوم خب میشه اخص، چون مفهوم هم مفهوم جوهر را شامله، مفهوم یا جوهر یا عرض هست مثلا، پس بنابراین باز او اعمه. نسبت به مفهوم، نسبت به الامر، نسبت به الشی، یه مفهوم جوهر باز میشه چه؟ میشه اخص، میشه جزئی اضافی. و این المفهوم و الامر و الشیء و اینها دیگه مفاهیم عامه هستن. عرض میکنم که حالا این جزئی اضافی، پس بنابراین تعریف جزئی اضافی این شد که جزئی اضافی الاخص من شیء. این مطلب اول بود که مصنف با نسبت رقد یقال الجزء الى الاخص اشاره کرده. بعد حال مطلب دومی، بحث دومی که چه نسبتی بین جزئی حقیقی و جزئی اضافی، اینم با این قسمت کلامش مصنف اشاره کرد. و هو اعم که ضمیر هو فعلا اجالتا بر بگرده به جزئی، یعنی این جزئی که ما گفتیم به اخص گفته میشه و قد یقال الجزئی للاخص، این جزئی که یعنی جزئی اضافی باشه اعم، اعم مثلا جزئی حقیقی. پس نسبت بین جزئی اضافی و جزئی حقیقی اعم و اخص مطلقه. جزئی حقیقی خاص مطلقه، جزئی اضافی عام مطلقه. یعنی چه اعم و اخص مطلقه؟ یعنی مرجعشون به یک قضیه موجبه کلیه و یک قضیه سالبه جزئی است. کل جزئی حقیقیه جزئی و اضافی، هر جزئی حقیقی جزئی اضافی هم هست. بعد محشی علیه الرحمت دلیلش فرمودن و گفتن که اون هر جزئی حقیقی اجالتا مندرج در تحتی مفهوم عام کلی که هست، و همین که مفهوم مندرج در تحتی کلی باشه، در تحتی عامی باشه، همین میشه جزئی اضافی. پس هر جزئی حقیقی جزئی اضافی هم هست. زید جزئی حقیقیه، در این حال باز مندرج در تحت مفهوم حیوان هم هست، اخص به نسبت به حیوان هم هست. پس بنابراین اینجوری هست که جزئی اضافی هم میشه. اما اینجوری نیست که بعض الجزئی الاضافی لیسه به جزئی الحقیقی، چون رجوع عام و خاص مطلب یه سالب جزئی هم هست. بعضی از جزئی های اضافی جزئی حقیقی نیستن بلکه کلی هن. مثل انسان نسبت به حیوان جزئی اضافی هست اما جزئی حقیقی نیست انسان، بلکه انسان کلیه و مفهوم قابل صدق بر کثیر این هست. حالا عرض بکنم که در اینجا ایشان محشی علیه الرحمه فرمودن که هر جزئی حقیقی جزئی اضافی هم هست، چون هر جزئی حقیقی مندرج در تحت مفهوم عام کلی هست اجالتا. بعد فرمودن اقل اون مفهوم عام کلی که جزئی حقیقی مندرج در تحت او هست خود المفهومه، خود کلمه الشیء، خود مفهوم الامر مثلا. این جواب این اشکاله که دیروز بعضی از آقایون عرض میکنم که میپرسیدن از دلیلش اینها. آخه بعضی آمدن اشکال کردن گفتن که الله، مفهوم الله جزئی حقیقی هست، اما چطور شما میگید هر جزئی حقیقی مندرج در تحت مفهوم عامی هست و جزئی اضافی هم هست؟ نه، مفهوم الله جزئی حقیقی مندرج در تحت مفهوم عامی هم نیست. چرا؟ چون گفتن اگر که عرض میکنم که برای حق تبارک و تعالی و مفهوم الله مندرج در تحت مفهوم عامی، در مندرج در تحت مفهوم کلی، مندرج در تحت ماهیت کلیه‌ای باشه، لازم میاد که حق تبارک و تعالی و تقدس مرکب بشه از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز، ترکیب در اونجا را پیدا کنه. الان ملاحظه می فرمایید زید مثلا جزئی حقیقیه، جزئی اضافی هم هست، چون مندرج در تحت یه مفهوم عامی هست، یه اخصیست که در تحت یه اعمی که حیوان باشه. خب پس اینجوری یعنی حیوان بر زید هم صدق میکنه اما اعم از زیده، بر غیر زید هم صدق میکنه. یعنی چه؟ یعنی زید در حیوانیت با افراد بقر مثلا که حیوان برشون صد میکنه، با افراد فرس که حیوان برشون صد میکنه شریکن، لذا حیوان جنس زیده، ما به الاشتراک زید است با مثلا سایری. خب تا ما به الاشتراک شد یه ما به الامتیازی هم که میخواد که زید را از افراد سایر انواع حیوان، از افراد بقر، از افراد فرس جدا بکنه. و فصل زید هم ناطقون هست، ناطقون که آمد زید شد حیوان و ناطق، زید را جدا میکنه از افراد فرس که همین حیوان برشون صرف میکرد، از افراد بغر و هاکذا. خب حالا اگر بخواد که حق تبارک و تعالی مفهوم الله اگر بخواد جزئی حقیقی که از مندرج در تحتیه مفهوم عامی هم باشه، یعنی یه مفهومی باشه که اون اعم باشه از این مفهوم الله و مفهوم الله هم تحت او واقع بشه، یعنی اون مفهوم اعم هم بر مفهوم الله صد بکنه و هم بر غیرش، یعنی حق تبارک و تعالی در اون مفهوم کلی، در اون مفهوم عام با غیر شریک بشن. عرض می‌کنم چطور حیوان مثلا که زید مندرج در تحت حیوانه، خب زید چرا حیوان اعمه؟ چون هم بر زید صادقه هم بر افراد انواع دیگر حیوان که افراد بقر باشن. یعنی زید در این حیوانیت که برای صد می‌کنه شریک با غیرش که افراد بقر باشن، افراد فرس باشن. و این مابین اشتراک، مابین امتیازی هم که میخواد که زید رو جدا کنه از افراد فرس و بقر، مرکب میشه از مابین امتیاز و مابین اشتراک. مفهوم الله اگه بخواد تحت یه مفهوم عامی مندرج باشه، چنانچه شما میگید که هر جزئی حقیقی اضافی هم هست، چون هر جزئی حقیقی مندرج در تحت یه مفهوم عامی هست. خب اگر مفهوم الله بخواد مندرج در تحت یه مفهوم عام کلی باشه که اون مفهوم عام باشه نسبت به مفهوم الله و مفهوم الله مندرج در تحت او باشه، نتیجتا این میشه، یعنی الله تبارک و تعالی شریک باشه، عرض میکنم، با غیرش در این مفهوم. اینجوری میشه دیگه، این مفهوم هم بر مفهوم الله صدق کنه و چون مفهوم اهمیه بر غیر مفهوم الله مثلا صدق بکنه. خب در این میشن شریک. خب لما بین اشتراک، هم بر مفهوم الله را این مفهوم عام شامل میشه، هم غیر مفهوم الله را، مثلا هم غیر حق تبارک و تعالی را. خب ما بین امتیاز هم که میخوان تا این که این مفهوم الله و الله تبارک و تعالی جدا بشه از غیرش. که تو حیوان عرض میکنم مابل اشتراک بین زید و افراد فرس و بقر هست. خب یه ناطقه نیم که میخواد، یه مابل امتیاز و فصلی هم که زید میخواد تا زید رو از افراد فرس و بقر و انواع حیوان جدا بکنه، لازم میاد که حق تبارک و تعالی و تقدس مرکب بشه از مابل اشتراک و مابل امتیاز، ترکیبم که عرض میکنم وقتی آمد مرکب ترکیب احتیاج میاره، چون مرکب دو تا احتیاج داره، یه احتیاج به اجزا و یه احتیاج به مرکب. احتیاجم با ممکن میسازه، با امکان میسازه و در محیط وجودی احتیاج راه نداره. سایه معشوق بر عاشق اگر افتد چه باک، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود. هرچی هست احتیاج از این بر هست، این بر هرچی هست فقر محضه، اینها فقیرن. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغني الحميد. اون طرف هر چه از غنا هست اون غنی محضه، والله هو الغني الحميد، خداوند غنی از عالمین هست. و خلاصه هر چه هست اون بر غنا هست این بر فقره، اون بر خلاصه غنا هست این بر احتیاجه، اون بر ناز هست این بر نیازه، اون بر ذلت و این طرف عرض میکنم این طرف ذلت و اون طرف هم عزته، اجالتا اینجوری هست. پس بنابراین این که شما میگی هر مفهوم جزئی حقیقی جزئی اضافی هم هست، چون هر جزئی حقیقی مندرج در تحتیه مفهوم عامی هست، نه، مفهوم الله جزئی حقیقی هست و مندرج در تحتیه مفهوم عامی هم نیست. اگر مندرج در تحتیه مفهوم عامی باشه لازم میاد که حق تبارک و تعالی مرکب از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز بشه. ترکیب که آمد پشت سرش احتیاجه، احتیاج با ممکن میسازه با امکان میسازه و در محیط وجودی راه نداره. این اشکالی است که بعضی کردن که معشی علیه الرحمه جواب از این اشکال را با همین و اقله المفهوم و الشی و الامر میدن. یعنی اجالتا اینجوری هست که درسته اگر که مفهوم الله عرض میکنم مندرج در تحت یه ماهیت کلیه، یه مفهوم عامی از این مفاهیم خاصه معروفه مثل انسان و حیوان و امثال اینها بود، همین اشکال شما درسته، لازم میامد که حق تبارک و تعالی مرکب از ما به اشتراک ما به امتیاز باشه مثلا. اما اجالتا حداقلش اینه که جزئی حقیقی که مندرج در تحتیه مفهوم عامی هست و میشه جزئی اضافی، حداقلش اینه که اون مفهوم جزئی حقیقی مفهوم که هست مفهوم الله نسبت به المفهوم که باز میشه خاص اخص و المفهوم نسبت به اون میشه عام و این مندرج در تحت اون مفهوم که هست و اون اشکال هم لازم نمیاد. یا مثلا اشی مفهوم الله هم شیء، این مفهومی که در ذهن پیدا شده لا شیء که نیست، آقا وجود ذهنی پیدا کرده، شیء شیء من الاشیاء امر من الامور، امر همون ارجونه مثل شیء فرقی نداره، مفهوم من المفاهیم. پس بنابراین نسبت به المفهوم، نسبت به اشی، نسبت به الامر، همین جزئی حقیقی که الله باشه باز مندرج در تحت این مفاهیم هست، مفهومی هست این مفهوم الله. پس ما حرفی به گزاف نگفتیم که هر جزئی حقیقی مندرج در تحت یه جزئی اضافی هم هست و میشه مندرج در تحت یه مفهوم عام کلی هم هست و میشه جزئی اضافی، اشکالی هم لازم نمیاد. پس بنابراین این حالا جواب داده شد و این تمام. حالا محشی علیه الرحمه آقا میخوان یه احتمال دیگری در این جمله و هو اعم بدن. ملاحظه میفرمودید تا اینجا مصنف به دو تا مطلب اشاره کرد، به مطلب اولی که تعریف جزئی حقیقی چه است و قد یقال الجزئی للاخص اشاره کرد، به مطلب دومی که نسبت بین جزئی حقیقی و جزئی اضافی چه است با این وهو عام که بنابراین که ضمیر برگرده به جزئی، عرض میکنم که اشاره کرد، نه اشاره، صراحتا تصریح کرد که جزئی اضافی عام از جزئی حقیقی. پس بنابراین نسبت بین جزئی اضافی و جزئی حقیقی هم بنابراین که تا حالا معنا میکردیم صراحتا مصنف بیان کرده. حالا بعد محشی علیه الرحمه میخوان یه احتمال دیگری در این جمله و هو عام بدن. عرض میکنن که در اینجا میگن که احتمال داره که جمله و هو عام جواب از سؤال مقدر باشه و ضمیر هو هم به جزئی برنگرده، بلکه ضمیر هو برگرده به این اخص و قد یقال الجزئی للاخص، بعد و هو عام یعنی این اخص عام است. اینجوری ضمیر هو در و هو عام بر بگرده به اخص و این و هو عام بیان نسبت بین جزئی اضافی و جزئی حقیقی نباشه، چنانچه تا حالا میگفتیم که ضمیرش هم برمیگردون به جزئی. نه، این جمله و هو عام جواب از سؤال مقدر باشه و ضمیرش هم برمیگرده به اخص، مرجعش اخص باشه. چجوری؟ اینجوری مثلا مصنف جزئی حقیقی را تعریف میکنه، جزئی اضافی را میگه وقت یقال الجزئی للاخص، گاهی گفته میشه جزئی به اخص، تعریف جزئی اضافی. بعد یه کسی بیاد اشکال بکنه تا بعد این و هو عام جواب از سوال مقدر باشه، جواب از اشکال مقدر باشه، یه کسی بیاد اشکال بکنه بگه اون چه ما در نسب اربعه خواندیم این بود که اخص به کلی گفته میشد که صدق بکنه برش یه کلی دیگری صدقاً کلیات، اما او بر اون کلی دیگر صدق نکنه صدقاً کلیات. مثل انسان و حیوان، انسان را میگفتیم اخص و حیوان را میگفتیم عام در عموم خصوص مطلق. چرا انسان را میگفتیم اخص؟ خب انسان یه کلی است که صدق میکنه برش یه کلی دیگری که حیوان باشه صدقاً کلیات، کل انسان و حیوانو، و اما این کلی که انسان باشه صدق نمیکنه بر کلی که حیوان باشه صدقاً کلیات، بلکه به طور جزئی بعض الحیوان انسانن، اما کل حیوان انسانن که نیست. خب پس اشکال بشه که ما تا حالا اون چه که خوندیم در نسب اربعه اخص به کلی گفته میشد در مقابل اعم در عموم خصوص مطلق، که صدق بکنه برش یه کلی دیگری صدقاً کلیات و اون صدق نکنه بر اون کلی دیگر صدقاً کلیات، اخص به این گفته میشد. حال شما مفسر و معرفتون در اینجا چه هست؟ جزئی اضافی رو میخواید تعریف کنید، وقت یقال الجزئی، جزئی میشه مفسر میشه معرف. معرف و مفسرتون چه هست؟ جزئی اضافی رو به چه میخواد تعریف بکنید؟ به همین اخص. میخواید بگید وقت یقال الجزئی لل اخص، اخص را به عنوان معرف و مفسر آوردید و مفسر و معرفتون هم جزئی اضافی رو میخواید تعریفش بکنید. خب حالا دقت بفرمایید، جزئی اضافی که ما گفتیم امکان داره جزئی حقیقی باشه و امکان هم داره چی باشه؟ کلی باشه. پس بنابراین جزئی اضافی اعم است از این که جزئی حقیقی باشه و کلی باشه. این معرف شماست، مفسر شماست، جزئی اضافی که اعم است، اعم از این که کلی باشه، مثلا انسان نسبت به حیوان که جزئی اضافیه و کلی هم است، و اعم از این جزئی حقیقی هم باشه، مثل زید نسبت به حیوان که جزئی اضافی است جزئی حقیقی هم است. و این مفسر و معرفتون، معرف و مفسرتون در اینجا چه هست؟ اخصه. خب اخصی که در اینجا گفتید لل اخص، اخص هم که ما تا حالا اون چی که یاد گرفتیم به کلی گفته میشه. خب شما آمدید، پس بنابراین اخصی که در اینجا هست فقط مثلا کلی را شامل میشه، کلی یعنی. خب کلی این اخصه در اینجا، معرف شما اخصه، معرفتون که جزئیه عرض میکنم اضافی باشه، اون اهم از این است که جزئی حقیقی باشه یا کلی باشه. خب شما یه چیزی را که اهم است از این که جزئی حقیقی یا کلی باشه تعریف میکنید به چی؟ به یه چیزی که فقط کلی هست، اخص، فقط به کلی گفته میشه که صدق بکنه برش کلی دیگر صدقاً کلی ها. خب آمدید مفسر شما اهم است از مفسر، مفسر شما اخصه، عرض میکنم آمدید تعریف کردید یه چیز اهمی را به یه چیز اخصی، جزئی اضافی را که اهم از این است که جزئی حقیقی باشه یا کلی تعریف کردید به کلی فقط، و در تفسیر تساوی شرطه، باید بین مفسر و بین مفسر باید تساوی باشه و در اینجا تساوی نیست، بلکه تعریف اهم میشه به اخص، تفسیر اهم میشه به اخص. این اشکالی که در اینجا پیش میاد. حال مصنف از این اشکال مقدر، از این سوال مقدر با جمله و هو اعم جواب میدن که دیگه ضمیرم برمیگرده به اخس. و هو اعم یعنی این اخسی که ما در اینجا گفتیم اعم است از اون اخسی که شما قبلا در نسب اربعه و در بحث عموم خصوص مطلق یاد گرفتی. اون اخسی که در خصوص عموم خصوص مطلق بود همینجوری است که شما میگی کلی بود که صدق بکنه برش کلی دیگر صدقن کلیه. اما این اخصی که ما در اینجا میگیم و در تعریف جزئی اضافی آوردیم امت از او اخص، یعنی این اخص در اینجا مراد ما مایت خلو تحت کلیه هست. جزئی اضافی به اخص گفته میشه یعنی به چیزی که داخل باشه در تحت کلی، مندرج باشه در تحت کلی. حالا امت از این که کلی باشه یا جزئی حقیقی باشه. پس اخصی که ما در اینجا گفتیم امت از اون اخصی که شما قبلا یاد گرفتیم. پس دیگه اشکال نمیشه که شما آمدید تفسیر کردید یه اعمی را که جزئیه عرض میکنم که اضافی باشه به یه اخصی که این کلمه اخص باشه، دیگه این اشکال نمیشه به خاطر که اخصی که در اینجا میگید اعم است از اون اخصی که قبلا شما خوندی، چون که اون اخصی که قبلا شما یاد گرفتی فقط کلی، اما این اخصی که ما در اینجا میگیم ما یدخل تحت کلیه مراد ما است از اخص، اونی که داخل باشه در تحت کلی، مندرج باشه در تحت مفهوم عام کلی. حالا سوا اون کان کلیان او جزئیان حقیقی یا. پس اخصی که در اینجا گفتیم اعم میشه از اخصی که قبلا شما در نسب اربعه یاد گرفتید. خب پس بنابراین مفسر شما در اینجا چه است؟ جزئی اضافیه. جزئی اضافی اعم از این کلی باشه یا جزئی حقیقی. مفسر شما چه است؟ اخصه. این اخصی هم که در اینجا گفتید یعنی مایت خلو تحت کلیه سوا اون کان کلیان او جزئیان. پس بنابراین عرض کنم معرف و معرف مساوی میشن، دیگه تفسیر اعم به اخص نمیشه، مفسر با مسافر مفسر بینشون تساوی حاصل میشه. این و هو اعم جواب از این اشکال. اون وقت حالا اینجور که ما عبارت را معنا بکنیم، حالا اون مطلب دومی که ما در صددش بودیم که نسبت بین جزئی اضافی و جزئی حقیقی چه هست دیگه صراحتا مصنف بیان نکرده. اگه اینجور عبارت را معنا کنیم، اگر مثل اول معنا کنیم که هو بر بگرده به جزئی یعنی جزئی اضافی اهم مثل جزئی حقیقی، اون که نسبت بین جزئی اضافی و جزئی حقیقی را مصنف صراحتا بیان کرده بود. اما بنابر این که و هو اهم جواب از سوال مقدر باشه و ضمیر هو بر بگرده به اخص، یا اون مطلب دومی که نسبت بین جزئی اضافی و جزئی حقیقی چه هست که ما در صدد بیانش بودیم دیگه مصنف صراحتا بیان نمی‌کنه، بلکه ضمناً از کلام مصنف فهمیده میشه. چرا ضمناً؟ به خاطر این که اینجا خب و هو اعم ضمیر برمیگرده به چه؟ به اخص برمیگرده، یعنی این اخصی که در اینجا ما میگیم اعم است از اون اخصی که قبلا شما یاد گرفتید. اون اخصی که قبلا در نسب اربعه خوندی فقط کلی هست، این اخصی که ما در اینجا میگیم اعم از این است که کلی باشه یا جزئی، چون مرادمون از این اخص مایت خلو تحت کلیه است سوا اون کان کلیان او جزئیان حقیقی. خب حالا اینجوری که شد عموم معرف دلالت میکنه بر عموم معرف، چون آخه بین معرف و معرف مثلا بین مفسر و مفسر باید تساوی باشه دیگه. اشکالی که ما میکردیم همی بود که شما اگر این اخص با چنانچه قبلا خوندیم کلی است و لازم میاد تفسیر اعم به اخص و باید بین مفسر و مفسر تساوی باشه. خب حالا وقتی که ما گفتیم و هو اعم ضمیر بر بگرده به اخصی، این اخصی که در اینجا میگیم اعم از اون اخصی که قبلا در بحث نسب اربعه خوندی، یعنی اعم از اینکه جزئی باشه یا کلی، خب پس مفسر ما در اینجا میشه چه؟ این اخص اعم میشه دیگه، اعم از اینکه کلی باشه یا جزئی، چون مراد به اخص مایت خلو تحت کلیه نست. مفسر در اینجا چه هست؟ جزئی اضافیه. عموم مفسر وقتی این مفسری که اخصه این عمومیت پیدا کرد اعم از این باشه که کلی باشه یا جزئی، خب این عموم مفسر دلالت میکنه بر عموم مفسر که جزئی اضافی باشه. پس معلوم میشه که جزئی اضافی هم اعم از این است که کلی باشه یا جزئی باشه. وقتی این را فهمیدیم که جزئی اضافی هم اعم از این است که کلی باشه یا جزئی حقیقی باشه، یعنی جزئی اضافی هم میشه کلی باشه هم جزئی حقیقی، این را که ما فهمیدیم اون وقت خب جزئی حقیقی دیگه کلی نیست، نسبت بین جزئی اضافی و جزئی حقیقی هم معلوم میشه که عام و خاص مطلقه، اما نسبت دیگه التزاما و ضمناً فهمیده میشه از عبارت مصنف نه صراحتاً. این مطلب تمام میشه، بعدم فصل تازه ایشون منعقد میکنن و بحث کلیات خمس شروع میشه. عرض میکنم که بحث کلیات خمس آقا، که حالا اینا رو تصویر بکنیم تا بعد
قوله و هو اعما. تا اینجا که خب مطلب اول را مستند با قد یقال الجزئی للاخص که تعریف جزئی اضافی باشه چیز میکرد بهش اشاره میکرد، مطلب دوم هم که نسبت بین جزئی اضافی و حقیقی چه هست با و هو اعما مطلب میگفت مسند، که ضمیر هو برمیگشت به جزئی، یعنی جزئی اضافی اعما از جزئی حقیقی، که صراحتاً در اینجا نسبت بین جزئی اضافی و جزئی حقیقی معلوم میشد. این تا حالا عبارت را اینجوری معنا میکردیم. ضمناً اینم که میگیم بین جزئی حقیقی و جزئی اضافی چه نسبتی است از نسب اربعه، این قول که نسب اربعه بین دو تا مفهوم کلی بود، دو تا مفهوم کلی را که با هم مقایسه میکردیم یکی از نسب اربعه بینشون متحقق بود، و حالا شما میگید بین جزئی حقیقی و مثلا جزئی اضافی چه نسبتیه؟ اگر کسی این اشکال را بکنه قول تو که آخه باز جزئی حقیقی خودش هم کلیه. چرا؟ چون جزئی حقیقی چه هست؟ مفهومی که قابل صدق بر کثیرین نباشه. خب این کلی هست دیگه، هم قابل صدق بر زیده، زید هم یه مفهومی است که قابل صدق بر کثیرین نیست، هم قابل صدق است بر چه؟ بر امر، چون امر هم یه مفهومی است که قابل صدق بر کثیرین نیست، خودش میشه کلی. یا جزئی اضافی میگیم الاخص من شیئن، وی الاخص من شیئن مفهومی که اخص از یه مفهوم دیگری باشه، وی کلیه دیگه، هم شامل زید میشه چون زید هم مفهومی است که اخص است از مثلا حیوان، هم صدق میکنه بر انسان چون انسان هم یه مفهومی است که اخص است از حیوان و هاکذا. پس بنابراین درسته بگیم بین جزئی حقیقی، جزئی حقیقی یعنی چه؟ یعنی اونی که ممتنع از فرض صدقش بر کثیری میشه کلی دیگه تقریبا. این بینه، و بین جزئی اضافی هم که الاخص میشه این باشه چه نسبتی از نسب اربعه است اشکالی نداره. خب حالا این تا حالا احتمالی که در عبارت و لکه ان تحمل قوله، و برای توست که حمل بکنی قول مصنف را. قول مصنف چه است؟ و هو اعمو. قول مصنف که و هو اعمو باشه که در متن گفت، برای توست که حمل بکنی علی جواب سؤال مقدر، بر جواب سؤال مقدری. حالا اون سؤال مقدر چه است؟ که ان قائلا یقول، گویا یه قائلی مثلا اینجوری میگه بعد از اینکه مصنف تعریف میکنه جزئی اضافی را به و قد یقال الجزئی للاخص، یه قائلی، یه مستشکلی، یه سائلی اینجوری میگه، میگه که الاخص و علا ما علم سابقا، اخص که شما به عنوان مفسر و معرف در تفسیر جزئی اضافی و در تعریف جزئی اضافی آوردید، اخص بنابر اون چه که معلوم شد سابقا در بحث نسب اربعه، در اون نسبت عموم و خصوص مطلق که میگفتیم، هوال کلی الذی یصدق علیه کلی آخر و صدقا کلی، اخص کلی بود که صدق میکرد برش یه کلی دیگری به صدق کلی، مثل انسان که صدق میکرد برش حیوان صدقا کلی، کل انسان حیوان اینجوری بود دیگه. صدق کلی در عموم خصوص مطلق از یه طرف که بود، از یه جانب و از یه طرف یه کلی که بود، پس بنابراین خب انسان هم که اخص میگفتیم بهش در این حال کلی هست. ولا یستقه و علا ذالک الاخره کذالک، اخص بنابراین چی که معلوم شد کلی بود که صدق بکنه برش یه کلی دیگر صدقا کلی، یا اما صدق نکنه اون کلی که اخص بود بر اون کلی دیگر که طبعا میشه اعم کذالک، یعنی صدقا کلی، یا حیوان صدق بکنه بر انسان صدقاً کلی، یا اما انسان صدق نکنه بر حیوان صدقاً کلی، یا به طور صدق جزئی صدق میکنه بر حیوان هم انسان بعض الحیوان انسان، اما به طور صدق کلی که صدق نمیکنه که کل حیوان انسان. این اخص تا حالا ما اینجوری یاد گرفتیم. خب ول جزئی الاضافی، حالا این مفسر شما، پس معرف شما شد چی؟ فقط کلی. شما الان دارید جزئی اضافی رو تفسیر میکنید، یه مفسر دارید، یه مفسر. مفسر شما کلمه اخصه، اخصم که تا حالا اون چه ما یاد گرفتیم فقط کلی است. حالا مفسر شما در اینجا چه است؟ جزئی اضافیه. جزئی اضافی که حتما کلی نباید باشه، جزئی حقیقی هم میتونه باشه. مفسر میشه اعم، مفسر میشه اخص، تفسیر اعم میشه به اخص، و بین مفسر و مفسر حالا اون که باید چی باشه؟ باید تساوی باشه. تفسیر اهم برخص غلطه، این اشکال میشه. ول جزئی یل اضافی یل لایل زمان یکون کلی یا، و حالا که جزئی اضافی لازم نیست که حتما کلی باشه، بلقد یکون جزئی حقیقی یا، بلکه گاهی جزئی حقیقی هم هست. جزئی اضافی دو شعبه داره، گاهی جزئی حقیقیه مثل زید نسبت به انسان، جزئی اضافی هم هست یا نسبت به حیوان، جزئی اضافی هم هست جزئی حقیقی هم هست، انسان نسبت به حیوان جزئی اضافی هم هست کلی هم هست. جزئی اضافی لازم نیست که حتما کلی باشه، بلکه گاهی جزئی حقیقیه مثل زید نسبت به حیوان. خب پس مفسر شما که جزئی اضافی باشه عام متضی که جزئی باشه یا کلی باشه. خب فتفسیر الجزئی الاضافی بالاخص به هذا المعنا، پس بنابراین تفسیر کردن شمای مصنف جزئی اضافی را به اخص به این معنا، یعنی به این معنایی که علم سابقا تا حالا ما یاد گرفتیم در بحث نسب اربعه که فقط کلی هست اخص، البته کلی است که صدق بکنه برش کلی دیگر صدقن کلی ها، تفسیر جزئی اضافی به اخص به این معنایی که ما یاد گرفتیم، تفسیر الاعمه بالاخص، تفسیر یه اعمی میشه به یه اخصی میشه. اعم جزئی اضافی، جزئی اضافی اعم از این است که کلی باشه یا جزئی حقیقی. اخص در اینجا چه است؟ همین اخصی که در تعریف ذکر کردیم، در تفسیر ذکر کردیم، که فقط عرض میکنم بنابر اون چیزی که ما تا حالا یاد گرفتیم به کلی گفته میشه. اما یه چیز اعمی را تفسیر کردیم به یه چیز اخصی، و حالا که بین مفسر و مفسر باید تساوی باشه، تفسیر اعم به اخص درست نیست. این سوال را کسی میکنه، فعجاب به قولهی و هو اعم، و حالا این جمله و هو اعم جواب سوال مقدره. پس مصنف جواب میده از این سوال مقدر و اشکال مقدر با قول خودش که میگه و هو اعم، و هو اعم که دیگه ضمیر هو هم بر بگرده به چه؟ بر بگرده به اخص. و هو اعم یعنی چه؟ حالا و هو اعم چجوری جواب میده؟ ضمیر بر بگرده به اخص. ایل اخص المذکور ها هنا اعم من المعلوم آنفن، و هو اعم یه هو به همین اخصی که لیل اخص میگی ما به همون بر بگرده، معناش می باشه که اخصی که ذکر شده در اینجا یعنی در تعریف جزئی اضافی اعم است از اخصی که من الاخص المعلوم آنفن، از او اخصی که معلوم شده آنفن یعنی جلوتر در بحث نسب اربعه، این اخص اعم از او اخصه. اون اخصی که در نسب اربعه می خوندیم فقط کلی بود، اما این اخصی که در تفسیر جزئی اضافی آوردیم، این عرض می کنم که اعم است از این که کلی باشه یا جزئی باشه. چرا؟ چون مراد ما به این اخص که میگیم وقد یقال الجزئی لل اخص، این اخص یعنی مایدخل تحت کلیه، یعنی جزئی اضافی گفته میشه به اخص، یعنی گفته میشه به مایدخل تحت کلیه، سوا اون کان کلیان او جزئیان حقیقی، یا اونی که داخل در تحت کلی باشه. حالا میخواد جزئی باشه که داخل در تحت کلی باشه مثل زید که داخل در تحت حیوانه، یا کلی باشه که داخل در تحت کلیه دیگری باشه مثل انسان که داخل در تحت حیوانه. پس بنابراین این اعم است از او اخصی که قبلا یاد گرفتیم. خب پس بنابراین تساوی حاصل میشه بین معرف و معرف، بین مفسر و مفسر. مفسر ما جزئی اضافیه، او اعم از این است که کلی یا جزئی حقیقی باشه. مفسر ما هم که اخصه، این اخص هم یعنی مایدخل تحت کلیه، اعم از این کلی باشه یا جزئی باشه. پس تفسیر اعم به اخص نشد. خب حالا بنابراین این احتمال را اگر دادین در وهو اعم، ارزوان که ضمیرم به اخص برگشت و جواب سوال مقدر شد، یه مطلب فقط از اون دوتا مطلبی که در اول بحث گفتیم ما در صدد بیانشی معلوم میشه، و او تعریف جزئیه عرض میکنم که حقیقی اضافی. ما دوتا مطلب اول بحث عرض کردیم باید روشن بشه، یکی تعریف جزئیه اضافیه، یکی هم نسبت بین جزئیه اضافی و حقیقی. بنابر احتمال اول که هوه به همون جزئی بر بگرده و جواب سوال مقدر نباشه، به هر دو مطلب مصنف اشاره میکنه، هم به مطلب که تعریف جزئی اضافی باشه میگه وقد یقال جزئی للاخص، هم به مطلب دومی که نسبت بین جزئی اضافی و حقیقی چه است تصریح میکنه مصنف که و هوه هم این جزئی اضافی هم از جزئی حقیقی. این بنابر احتمال اولی. اما بنابر احتمال دومی که هوه بر بگرده به اخص و جواب سوال مقدر باشه و هو اعم، از این دوتا مطلب چند تاش رو مصنف تصریح میکنه بهش؟ یکیش فقط تعریف جزئی اضافی، که جزئی اضافی گفته میشه به اخص و این اخص هم مواظب باش که اعم از اون اخذی که قبلا خوندی، این اخص اعم، اما دیگه جزئی اضافی آیا چجوری هست، اعم از جزئی حقیقی چجوری هست، این را دیگه مصنف تصریح نمی کنه. بله ضمناً و عرض می کنم التزاماً از عبارت مصنف فهمیده میشه. چرا؟ چون وقتی مصنف که گفت این مفسر و معرف جزئی اضافی که اخص باشه، این اعم مثلا که کلی باشه یا جزئی، عموم مفسر دلالت میکنه بر عموم مفسر. پس معلوم میشه حالا که مفسری که اخصه اعم از این است که کلی یا جزئی باشه، پس معلوم میشه که مفسری هم که جزئی اضافیه، اینم اعم مثلا که جزئی حقیقی باشه یا کلی باشه. پس بنابراین معلوم میشه جزئی اضافی اعم از این است کلی باشه یا جزئی حقیقی باشه، نسبت بین جزئی اضافی و جزئی حقیقی هم اینجوری ضمناً و التزاماً از عبارت مصنف در میاد. معلوم میشه که جزئی اضافی هم عام نسبت به جزئی حقیقی و جزئی حقیقی خاصه. و منهو یو علم، و از همین عرض کنم ضمیر منهو به کجا؟ از همین جا که اخص مذکوره در اینجا اعم است از اخصی که جلوتر ما فهمیدیم، از همین نکته معلومم میشه که جزئی به هازل معنا، یعنی جزئی بی معنایی که مصنف داره تفسیرش میکنه که جزئی اضافی باشه، اعم است از جزئی حقیقی. اینم معلوم میشه. منهو بله به کتاب که بر نمیگرده، منهو ضمیر منهو به الاخص، به همین مطلبی که کون الاخص المذکوره ها هنا اعم من المعلوم آنفا، از همین، از همین کون الاخص المذکوره ها هنا اعم من المعلوم من الاخص المعلوم آنفا، از همین دانسته میشه که جزئی بی این معنا که جزئی اضافی باشه که داره تعریفش میکنه مصنف، اعم از جزئی حقیقی، و همون بیانی که عرض کردیم. فیعلم و بیان و نسبت التزامه، پس بنابراین معلوم میشه بیان نسبت بین جزئی اضافی و جزئی حقیقی، بنابر این احتمال دومی که هو هم جواب سوال مقدر باشه و ضمیر به اخص بر بگرده، بیان نسبت بین جزئی اضافی و جزئی حقیقی التزامن، التزامن در اینجا به معنی ضمناً هستا در مقابل صراحتن. بعضی آمدن گفتن التزامن یعنی همون دلالت التزامی که در دلالت مطابقی و اینا گفته میشد، اما نه، التزامن در اینجا یعنی ضمناً، یعنی ضمناً فهمیده میشه. دیگه مصنف تصریح نمیکنه، اونی که مصنف تصریح میکنه به این است که اخصی که در اینجا ذکر شده اعم است از اون اخصی که قبلا فهمیدیم، و از اون رهگذر که عموم مفسر وقتی مفسر عام شد دلالت میکنه بر عموم مفسر، چون باید بین مفسر و مفسر تساوی باشه، معلوم میشه که جزئی اضافی هم که در اینجا مفسره، این هم اعم است از اینکه جزئی باشه، جزئی حقیقی باشه یا کلی باشه، معلوم میشه که اعم است از جزئی حقیقی جزئی اضافی. نسبت بین جزئیه عرض میکنم که اضافی و حقیقی دیگه ضمناً و التزاماً فهمیده میشه. همین و هو و اعم، اعم بودن جزئی اضافی از جزئی حقیقی، این دیگه التزاماً و ضمناً فهمیده میشه. حالا بعدم عرض میکنم که محشی علیه الرحمه یه نکته اخلاقی خوبی داره اینجا، میخوان بفرمایند که این احتمال دومی که دادیم که و هو و اعم جواب از سوال مقدر باشه از خودمون نبود، این از فواید و عرض میکنم مطالبی بود که ما استفاده کرده بودیم از بعضی از اساتیدمون، و این نکته اخلاقی خوبیه که حتی این علمای بزرگ حاضر نیستن مطلب ابتکاری دیگران را ولو در حد احتمال در یه عبارتی باشه به اسم خودشون تموم کنن. و هازا من فواید بعض مشایخنا تاب الله و سراه، و این احتمال دومی ها از این که گفتیم ولکه ان تحمل قولهو که و هو اعم جواب از سوال مقدر باشه، این احتمال از فواید بعضی از اساتید ما بود، از مطالبی بود که استفاده کرده بودیم از بعضی از مشایخ و اساتید ما که مرادشون چنانچه بعضی نوشتن جمال الدین هست که شاگرد جلال الدین دوانی بوده، شاگرد محقق دوانی بوده. تاب الله و سرا، بعدم یه دعایی برای اون بعض مشایخ و اساتیدشون عرض میکنم میکنن. تاب الله و سرا، سرا به معنی همون خاک و اینها هست، خاک نمگین و اینها بعضی گفتن، سرا به این معنا هست. عشق را 500 پر است و هر پری از ثریا هست تا تحت السری، همون تحت السرا باشه، سرا یعنی همین زمین و خاک هست، تا بالله و سرا یعنی پاک و خوش و پاکیزه بگرداند خداوند خاک قبر او را، مثلا کنایه از این که مشمول رحمت و عنایت حق تبارک و تعالی و تقدس قرار بگیره. اون وقت حالا این تمام میشه آقا، 9 دقیقه یا 8 دقیقه دیگه مونده، عرض بکنیم یه مطلبی، چون الان بحث کلیات خمس که شروع شد پیش روی ما کم خواهد بود، به خاطری که بحث کلیات خمس یه بحث قابل توجهی هست، اما همینجوری میخونیم، حالا روزی نصف صفحه شد، روزی دو خط شد، گفت لنگ و لوک و خفته شکل و بی ادب، سوی او میغیژ و او را میطلب، میخونیم همینجوری، حالا تا لنگان لنگان عرض میکنم کتاب رو به آخر برسونیم انشاءالله. کلیات خمس بعد بحث بعدی است که شروع میشه. عرض میکنم که عرض شد در اوائل این کتاب که مباحث منطق آقا در 9 باب تنظیم میشه و مطرح میشه در ابواب 9 گانه، و اینجوری هست که چنانچه باز عرض کردیم قبلا، حالا اشاره میکنیم تا اینکه روشن بشه که ما کدوم بحث تمام میشه، عرض میکنم و کدوم بحث شروع میشه، این چی جوری هست. 9 تا باب در منطق هست که مطالب منطقی در ضمن اون 9 باب بحث میشه، چنانچه قبلا هم عرض کردیم، به خاطر این که موضوع علم منطق معرف است و حجت و موصل و تصرفه تصوره معرفو و الحکم حجتون فموضوعا قفو، معرف و حجت که معرف همون تصورات موصل باشه، حجت هم تصدیقات موصل باشه، این موضوع علم منطق. حالا که معرف و حجت موضوع علم منطق شد، اون وقت عرض میکنم که حالا ببینیم 9 باب چجوری درست میشه. 9 باب به خاطر اینه که بحث در منطق، خب بحث همیشه بحث در علمی پیرامون موضوع اون علمه، حالا بحث در منطق یا از موصل تصوریه که معرف باشه، یا از موصل تصدیقیه که چه باشه، که حجت باشه، دو جوره، چون اینا موضوعش هستن. اون جایی هم که بحث از موصل تصوری و معرف باشه، یا بحث از خود موصل تصوری و معرفه، یا بحث از مقدمه موصل تصوری و معرفه، اونم 2 صورت داره. بحث از مقدمه معرف و موصل تصوری باب کلیات خمس هست که در یونانی بهش باب ایساغوجی گفته میشه، که این یه لفظ یونانی است که هنوزم در منطق اینها مونده. ایسا به معنی همون کلیات در عربی، و غوجی هم به معنی خمس در عربی، ایسا غوجی یعنی همون کلیات خمس، به عربی میشه کلیات خمس. پس بنابراین در منطق یا بحث از موصل تصوریه، یا بحث از موصل تصدیقی. بحث از موصل تصوریم که شد، یا بحث از خود موصل تصوری و معرفه، یا بحث از مقدمه موصل تصوری و معرفه. بحث از مقدمه موصل تصوری و معرف عبارت است از باب کلیات خمس، که اولین باب از ابواب 9 گانه منطق همین باب کلیات خمسه. چطور مقدمه معرفه؟ چون معرف که همون تعریفات باشه، حدود و رسوم و اینها، از همین کلیات خمس جنس و فصل اینها تشکیل میشه دیگه. مثلا حد تام مثلا مرکب باشه از جنس قریب و نمیدونم چه، از همین اینا میشه مقدمه همون معرف و موصل تصوری. کلیات خمس که عبارت باشه از جنس و فصل و نوع و عرضی خاص و عرضی عام، که انشاءالله حالا تعریفش فردا عرض خواهیم کرد. این اولین باب از ابواب 9 گانه من. و یا اینکه بحث از خود موصل تصوری و معرفه در منطق، نه از مقدمش، این باب دوم درست میشه در منطق، که باب حدود و رسوم باشه، باب تعریفات، باب حدود و رسوم. اینم عرض میکنم که باب دومی است از ابواب 9 گانه منطق. ملاحظه میفرمایید که بحث از کلیات خمس هم باز یه بحث مقدماتیه در منطق، چون که بحث از مقدمه معرفه و معرف موضوع علم منطقه، لذا بحث از کلیات خمس هم یکی از ابواب 9 گانه منطق باشه، یه بحث مقدماتی میشه در منطق. و یا اینکه بحث در منطق از موصل تصدیقی و حجت هست، اونم 2 صورت داره، یا بحث از خود موصل تصدیقی و حجته، یا بحث از مقدمه موصل تصدیقی و حجته. در صورتی که بحث از مقدمه موصل تصدیقی و حجت بکنه در منطق، این باب قضایا و عقود هست. باب قضایا، عرض میکنم چون قضایا مقدمات حجتن، حجت که همون قیاس و استقرا و تمثیل و اینا باشه، خب از قضایا تشکیل میشه. مثلا العالم متغیر و کل متغیر حادث، اینا هر کدوم یک قضیه ای است که قیاس ازشون درست میشه. پس بنابراین بحث از مقدمه موصل تصدیقی و حجت باب سومی منطق هست که باب عقود و قضایا باشه، اینم باب سوم در منطق. و یا اینکه بحث در منطق بحث از خود موصل تصدیقی و حجته. حالا بحث از خود موصل تصدیقی و حجته اینم دو صورت داره، یا بحث از صورت موصل تصدیقی و حجت هست، بحث از صورت و هیئتشه، یا بحث از ماده موصل تصدیقی و حجت هست. اینم که البته میگیم یا بحث از صورت موصل تصدیقی و حجت، بیشتر به همون نوع قیاس حجت توجه داریم ما، چون حجت سه قسمه، یا قیاس یا استقرا یا تمثیل، و ارزمونم اونی که قابل اهمیت هست همون قیاسش هست. حالا بحث از موصل تصدیقی یا بحث از صورت و هیئتشه که ببینیم این قیاس، مثلا از صورت قیاس بحث میکنیم که ببینیم این قیاس مطابق با کدوم شکل از اشکال اربعه است، از صورت و هیئتش بحث میکنیم. اوسط اگر بار یافت در بر صغرا و باز، وضع به کبرا گرفت شکل نخستین شمار، حمل به هر دو دوم، وضع به هر دو سوم، اربعه اشکال را عکس نخستین شمار و اشکال اربعه پیش میاد و اینا. این بحث از صورت موصل تصدیقی این باب چهارمی منطق درست میشه که باب قیاس باشه، که بحث از صورت قیاس در اون باب میشه. اینم که میگیم از صورت موصل تصدیقی و حجت بحث بشه، بیشتر عنایت به همون قیاس که از اقسام سگانه حجت داریم. و اگر که بحث از ماده موصل تصدیقی و حجت باشه، یعنی ماده، یعنی ببینیم که این مبادی، این مواد، این مقدمات و قضایایی که در این حجت و قیاس به کار رفته اینا چجوریه؟ یقینیه هست؟ آیا وهمیه هست مثلا؟ چجوری هست؟ که بحث صناعات خمس درست میشه؟ بحث از ماده موصل تصدیقی، ماده قیاس، چون صورت قیاس باید روی ماده بیاد، روی قضایایی و اینها. بعد اون چهار تا با پنج بابم اینجا درست میشه، بحث از ماده موصل تصدیقی. اون وقت یک باب برهان عرض میکنم درست میشه، اگر مواد مثلا قیاس ما یقینیه باشه و اینا مثلا برهان میشه، که حالا بعدن بحث صناعات خمس میاد، برهان درست میشه، جدل درست میشه، خطابه درست میشه، شعر درست میشه و مغالطه درست میشه. اینم پنج باب، با اون چهار باب میشه نه باب مجموعه. بحثون علی الموصله او مقدمه تصدیقا و تصورا قد قسمه، که بحث یا از موصل تصدیقی یا از موصل تصوری، هر کدوم هم یا از خودشون یا از مقدمشون هست. فتسعتون ابوابهو فستبصری بحثون علی الموصله لتصوری باب الحدود و رسوم قدجی باب المقدمات ایساغوجی و مبدع الموصل تصدیقا روی باب العقود و القضایا قدوی زاما یقال باری ارمیناسو سوری و بحث الموصل قیاسو بالبحث عن مدت هل باب و قسم و باسم خمس من صناعات وسم. ابواب نوگانه منطق که در ضمن دو تا شعرم در به رمزم یک کسی گفته ابواب نهگانه منطق را به کافاتن و قافاتن سلاسن. ابواب نهگانه منطق به کافاتن، کافات اشاره به همون کلیات خمسه که باب اول از ابواب نهگانه باشه، و قافاتن سلاسن، سه تا قاف عرض میکنم. این سه تا قاف هم یکی اشاره است به بحث قضایا، یه بابه باب قضایا، یکی هم باب تعریفات حدود و رسوم که قول شارح باشه، اینم اولش قاف داره، قول شارح، چون به معرف قول شارح هم میگن، عرض میکنم، چون که معرف که قول شارح بهش میگن، یعنی مرکبی است، قول یعنی مرکب، شارح یعنی شرح دهنده. خب حیوان ناطق که معرف انسانه شرح میده، پرده برمیداره از رو حقیقت انسان. پس قافات سلاسن، این سه تا قافات هم عرض میکنم قول شارح و قضایا و دیگه چه قاف داره اولش از این نه تا و قیاس، این سه تا باب و قافات سلاس و با ان ثم جیم ثم خا ان. با اشاره است به همون باب برهان، جیم اشاره است به باب جدل، و خا اشاره است به خطابه. این سه تا و باین ثم جیمن ثم خائن و میمن ثم شینن و میمن ثم شینن نحنو جئنا لباب العزه نعمن و فرخایی. اینجا جیم و میم اشاره به همون مغالطه هست، اونم یه باب، و شین اشاره به شعر هست. نه تا باب منطق درست میشه. و میمن ثم شین نحنو جئنا لباب العزه نعمن و فرخایی. اجالتاً حالا میخواد اولین باب از ابواب نهگانه منطق که باب کلیات خمس باشه شروع بشه. اگر که کم خواندیم یا روزهای آینده مثلا کم خواندیم، همین الان عذرش رو بخویم. انشالله سعی میکنیم به جایی برسه کتاب و ما هم سعیمون این هست زیاد خونده بشه، روزی صفحه خونده بشه. و صلی الله علی محمد و آله.